بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 76 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم و در بقیه حوادثی که در سال 7 هجری رخ داد، یعنی بعد از فتح خیبر و فدک و تیما و وادی القرا، می پردازیم به برخی دیگر از غزوه ها و سرایایی که در این سال، یعنی سال 7 هجری رخ داد. مهمترین غزوه‌ای که در این سال اتفاق افتاد بعد از غزوه هایی که گفتیم، غزوه ای است به نام ذات الرقاع. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه برگشت، در حالی که یهود خیبر را شکست داده بود، به منظور اینکه مبادا آن کسانی که صحرانشین بودند، اعراب بادیه نشین، بتوانند در یک جای معینی، یک آبادی معینی تجمع کنند و بخوان بر علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم در آنجا دست به فعالیت بزنند، یا اینکه مثلا شروع بکنند به ساختن قلعه و برج، پیامبر صلی الله علیه و سلم به منظور اینکه ریشه آنها را به صورت کلی نابود کند و اثری از آنها باقی نگذارد، شروع کرد به انجام دادن برخی از جنگ‌ها و غزوه‌هایی که این نتیجه را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم به بار می آورد. هدف اصلی این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم اعراب بادیه نشین را ادب کرده و به جای خود بنشاند و شوکت و عزت خود را بر آنها حاکم بگرداند. به همین دلیل غزوه ذات الرقا صورت گرفت. عموم کسانی که از غزوه های پیامبر صلی الله علیه وسلم سخن میگویند، این غزوه را در سال 4 هجری ذکر کردند، ولی شرکت ابو موسی اشعری رضی الله عنه و ابو هریره رضی الله عنه، کسانی که در سال 7 و هنگام تقسیم غنیمت‌های خیبر به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند، دلالت بر این می‌دهد که این غزوه بعد از خیبر رخ داده، نه قبل از خیبر در سال 4 هجری. خلاصه آن چیزی که اهل سیرت در این زمینه ذکر کردن این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به گوشش رسید، براش خبر آوردن که قبیله انمار و بنی ثعلبه و بنی محارب از غطفان، اینها دارن جمع میشن، یک پارچه میشن، در بین خودشون اتحاد ایجاد میکنن تا اینکه بر علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم یورش بیاورد. به همین دلیل با سرعت تمام به همراهی 400 و گفته شده 700 نفر از یارانش به سمت آنها رفت و بر مدینه ابوذر غفاری یا عثمان بن عفان جانشین خود کرد. خیلی سریع وارد مناطق آنها شد، قبائلی که ذکر کردیم، تا اینکه به جایی رسید، به مکانی رسید که به آن نخل گفته می شود. مسافتی تقریبا در حدود 2 روز با مدینه داشت. وقتی که به آنجا رسید، گروهی از قبائل غطفان را ملاقات کرد. درگیری صورت نگرفت، ولی با این وجود چون ترس جنگ وجود داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم در این غزوه بود که نماز خوف یا همون نماز ترس را خواند. شکل‌های مختلفی دارد. وقتی که صف دشمن در مقابل شما باشد و ترس از این وجود دارد که اگر مسلمان‌ها شروع به نماز خواندن کردند حمله بکنن، نزدیک بودن دیگه، حرکات مؤمنین را می دیدن. چگونه خواندن نماز خوف مشروع شد؟ به این شکل که یک صف همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم به رکوع و سجود برن، صف دوم نگهبانی بدن همونطور که در نماز هستن. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بالا میاد برای رکعت دوم، اینها خودشون به رکوع و سجود برن و پیامبرم منتظر آنها بماند تا اینکه دوباره رکعت دوم شروع بکنن. در رکعت دوم جابجا میشن، اونایی که صف دوم بودن میان به صف اول و همراه پیامبر به رکوع و سجود میرن و صف اولی ها میرن به صف دوم و نگهبانی میدن تا مبادا از طرف دشمن حمله ای صورت بگیرد. در صحیح بخاری از ابو موسی اشعری رضی الله عنه آمده که خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن سته نفر، همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم از مدینه خارج شدیم. ما 6 نفر بودیم، یعنی کسانی که همراه ابو موسی بودن 6 نفر بودن. بیننا بعیر نعتقبه، یک دونه شتر داشتیم که به صورت نوبتی این 6 نفر بر آن شتر سوار می شدیم. مثلا یک ساعت یکی سوار می شد، پیاده می شد، بعد یکی دیگه سوار می شد. از کمبود شتر و ابزارالات جنگی و مرکب. فنقبت اقدامنا، به علت راه رفتن زیاد در صحرا پاهای ما سوراخ شد. نقبت و نقبت قدمایا، بعد تا پاهای من هم سوراخ شد، پاره شد، یعنی پاهم پاره شد. و سقطت اظفاری، مناخونهام افتاد. از سنگ و کوه و دره همه چی می رفتن با پاهای برهنه، یا نهایتش یک دمپای آن زمان پاشون بود. دمپای آن زمان عبارت بود از یک کفی، باراش دیگه چیزی نداشت. فکنا نلف علی ارجلنا الخرق، برای اینکه آسیب بیشتری به ما نرسد دور پاهای خود را پارچه می‌بستیم. فسمیت ذات الرقاء، به همین دلیل این غزوه به ذات الرقاء نامگذاری شد. ذات، کلمه ذات، غزوه ذات، یعنی غزوهی که در آن چنین چیزی وجود دارد و از آن برخوردار است. و الرقا جمع رقعه، و رقعه به وصله گفته میشه، وصله که به لباس زده شود با پارچه دیگر. چون دور پاهاشون پارچه کشیده بودن میگفتن الرقا. فسمی از ذات الرقا لما کنا نعصب الخرق على ارجلنا، به علت اینکه بر روی پاهای خود پارچه میبستیم، این غزوه شد نامش ذات الرقاء. خب در این حدیث به صراحت آمده که ابو موسی اشعری رضی الله عنه در این غزوه شرکت داشته و ابو موسی سال 7 هجری آمده نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. و همچنین در صحیح بخاری از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که فرمودند کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم بذات الرقاء، همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در ذات الرقاء بودیم. فاذا اتینا علی شجره ظلیله، در بین راه هر جا اتراق می کردیم اگر یک درختی بود که سایه ای داشت میشد زیر آن نشست و خوابید. ترکنا حال النبی صلی الله علیه و سلم، آن درخت را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم رها می کردیم تا پیامبر صلی الله علیه و سلم زیر سایه آن درخت استراحت کند. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم از مرکب نازل شد، رفت زیر یک درختی استراحت بکنه. و تفرق الناس في الإضاء، و مردم هم پخش و متلاشی شدن در حالا آن صحرا و آن دشت، شدی که به دنبال درختی بود برای خود که زیر سایه آن استراحت کند. یستظلون بالشجر، به دنبال سایه های درخت ها بودن. و نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم تحت شجره فعلق بها سیفه. پیامبر صلی الله علیه وسلم زیر یک درخت نازل شد و شمشیر خود را به آن درخت آویزان کرد، یعنی شمشیر را از خود جدا کرد. تو بیابون حالا ترس این وجود نداشت که را کسی بیاد بخواد حمله بکنه در مسیر. قال جابر فنمنا نومه، جابر رضی الله عنه میفرماید که خواب عمیقی رفتیم ما، علت خستگی به خواب عمیق رفتن. فجاء رجل من المشرکین، در همین وضعیت بودیم که مردی از مشرکین آمد، مردم خواب بودن، صحابه خواب سنگین، آمد تا اینکه بالای سر پیامبر صلی الله علیه وسلم ایستاد، هیچ که بیدار نشد. فاخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمشیر پیامبر صلی الله علیه وسلم را برداشت، یعنی پیامبر را بی سلاح کرد، شمشیر آویزون بود به اون درخت. فقال اتخافونی، و این در حالی بود که شمشیر را از غلافم بیرون کشید. پیامبر صلی الله علیه وسلم بیدار شد، به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت آیا از من میترسی؟ پیامبر تنها زیر یک درخت خوابیده، شمشیرش هم به دست دشمنش. قال لا، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود نه، از تو نمی ترسم. قال فمن یمنعک منی، این مشرک گفت که چه کسی میتونه مانع بشه از این که من تو را بکشم؟ قال الله، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود الله مانع میشه. قال جابر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، جابر رضي الله عنه فرماید که در همین گیرودار بود که دیدیم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رو صدا میزنه. فجئنا، ما هم آمدیم نزد پیامبر صلى الله عليه وسلم. فإذا عنده عربي جالس، دیدیم که یک انسان عربی یعنی بادیه نشین کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان هذا اخترط سيفي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که این شخص شمشیر مرا برداشت، از غلافم بیرون کشید، شمشیر برهنه شد. و انا نائم، در حالی که من خواب بودم. فاستيقظت وهو في يده سلطا، در حالی از خواب بیدار شدن که شمشیر برهنه در دست این انسان بود. فقال لی من یمنعک منی، به من گفت که چه کسی مانع از کشتن تو می شود؟ قلت الله، گفتم الله مانع می شه. فها هو ذا جالس، پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود نگاه کنید، نشسته اینجا، هیچ کاری نتونست بکنه. ثم لم يعاقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، و با این وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم این شخص را مورد عتاب و سرزنش قرار نداد، هیچی بهش نگفت. و در روایت دیگر آمده که و اقیمت الصلاة، نماز اقامه شد، نماز فرض در مورد نمازهای خوفی که خوانده شد در آنجا. فصلى بطائفة ركعتين، یاران خود را دو گروه کرد، یک گروه نگهبانی دادن، این در حالی است که دشمن پشت سرت باشه در نماز، پشت سرت، پشت سرت نمیبینی. ثم تأخروا دو رکعت، خب صحابه را به دو گروه کرد، گروهی نگهبانی میدادن و گروهی هم همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم نماز خواندن. گروه اولی دو رکعتشون رو خوندن، ثم تأخروا، سپس رفتن عقب. وصلى بالطائفه الاخرى ركعتين، و به گروه برای گروه دوم هم دو رکعت دوباره نماز خواند، یعنی دو رکعت دومی دیگه برای پیامبر صلی الله علیه و سلم چیه؟ سنت میشه، مستحب، چون نماز فرضشو با اولی ها خونده. و استدلال به این حدیث، شخصی که نماز سنت و مستحب میخواند میتواند امام شخص یا اشخاصی شود که میخواهند نماز فرض بخواند، مانند تراویح مثلا. امام داره تراویح میخونه، کسانی که نماز عشاء را نخواندن و نرسیدن میتونن نماز فرض خود را پشت سر این امام بخونن. و کان للنبی صلی الله علیه وسلم اربع، و به این شکل پیامبر صلی الله علیه وسلم چهار رکعت نماز خواند، و للقوم رکعتان، و برای یارانش هر کدام دو رکعت. نمازم نماز مسافر بوده و به صورت شکسته خوانده میشد. و در روایت دیگری که ابو عوانه اصفهانی روایت کرده آمده که فسقط الصیف من یده، شمشیر از دست آن اعرابی به زمین افتاد. فاخذه رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم شمشیرش را برداشت. فقال من یمنعك منی، و به آن شخص اعرابی گفت حالا چه کسی مانع از این میشه که من تو را بکشم؟ قال کن خیر آخر، این شخص اعرابی به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که بهترین کسی باش که شمشیر به دست گرفته، یعنی نکش. قال تشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله، پیامبر صلی الله علیه وسلم این شخص اعرابی گفت که آیا گواهی میدهی به شهادتین، به این که هیچ معبود بر حقی جز الله نیست و من هم رسول الله هستم؟ قال الاعرابی، شخص بادیه نشین، جواب داد که اعاهدک الا اقاتلک، الا اقاتلک، شهادتین نمیگم ولی بهت وعده میدم، بهت عهد میدم، عهد و پیمان میدم که با تو وارد جنگ نشوم. این از من داشته باش. ولا اکون ما قوم یقاتلونت، و اگر هم قومی میخواهن با تو وارد جنگ بشن من در آن جنگ شرکت نمی کنم، نه به تنهایی و نه با قوم و جماعتی. قال فخلا سبیله، پیامبر صلی الله علیه وسلم او را آزاد کرد، گفت برو، بلش کرد. فجاء الى قومه، این شخص هم رفت نزد قوم و قبیلش. فقال جئتكم من عند خیر الناس، و گفت که من از نزد بهترین انسان ها دارم به نزد شما میام. و در روایت بخاری آمده که مسدد ابن مسرحد از ابو عوانه از ابی بشر روایت میکنه که اسم این شخص، این اعرابی، غورث ابن الحارث بود. قال ابن حجر، ابن حجر میگه که در روایت واقعی آمده که سبب این قصه این بود که اسم این اعرابی دعثور بود و مسلمان هم شد، ولی ظاهر کلامش اینه که اینا دوتا دو قصه بعد در دو غزوه مستقل هستن. وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم و یارانش از این غزوه بر میگشتن، در حال برگشت مدینه بودن، در بین راه زنی از مشرکین را اسیر کردن، گرفتن. همسر این زن نذر کرد که به قبیلش بر نگرده مگر اینکه خونی در یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم به زمین بریزد، یعنی چندین تن از یاران پیامبر را بکشد. شبانه آمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم را رصد کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز دو نفر از یارانش را به نگهبانی گمارد، یکیش عباد ابن بشر بود و یکم عمار ابن یاسر. عباد در حالی که ایستاده بود نماز میخواند تیری به او اصابت کرد، ظاهرا از طرف همین شخص، شوهر این زنی که به اسارت گرفته شده بود. در حالی که نماز میخواند شمشیر اون تیری که خورده بود بیرون آورد از بدنش و نمازش را باطل نکرد، به نماز خواندنش ادامه داد. خون میریزه از بدن، درسته؟ حالا فقها میگن که خارج شدن خون از بدن وضو را باطل میکنه، اگر وضو باطل بشه نمازم باطله. برخی از علما قائل به این نیستن، میگن که چنین اتفاقاتی دلالت بر اینه که خروج خون از بدن وضو را باطل نمیکنه، بلکه آن خونی که خارج شدنش وضو را باطل میکنه یک خون خاصی است که در ایام خاصی از زنان خارج میشود، قابل قیاس با بقیه بدن نیست. که اگر مثلا از دستت خون جاری شد، از پات خون جاری شد، همان حکم را داشته باشه، قابل تعمیم نیست. و درستش هم همینه، خارج شدن خون از بدن وضو را باطل نمی کن، نماز را هم باطل نمی کن. به نماز خواندنش ادامه داد تا اینکه با 3 نیزه او را زدن. باز هم نمازش را ترک نکرد و باطل نکرد تا اینکه سلام داد از نماز. عمار بن یاسر را بیدار کرد، گفت عمار سبحان الله. عمار گفت که سبحان الله، چنین بلای سرت اومده هیچی نمیگی؟ هلا نبهتنی، ای کاش بیدارم کرده بودی. فقال انی کنت فی سوره فکرهت ان اقطعها. عباس گفت من داشتم یک سوره از قرآن میخواندم، تو نمازم دوست نداشتم که نیمه تمام او را رها کنم، میخواستم به پایان برسانم. این غزوه، غزوه ذات الرقا، اثر بزرگی داشت در ایجاد ترس و رعب در قلوب اعراب سنگدل. و اگر نگاهی بندازیم به جزئیات آن سرایایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از این غزوه فرستاده، و سرایا جمع سریه یعنی یک مجموعه نظامی، گروهان تقریبا، میبینیم که قبائل غطفان دیگه جرأت پیدا نکردن که سر خود را بعد از این غزوه بالا بیاورن، شوکت آنها به هم ریخته شد. آروم شدن، آهسته آهسته آروم شدن و تسلیم شدن، بلکه بعضی ها مسلمان هم شدن، تا جایی که میبینیم چندین قبیله از همین اعراب در فتح مکه با مسلمان ها شرکت داشتن، یعنی 1 بعد. و در حنین هم شرکت داشتن، غزوه حنین، و غنایم این جنگ ها را می گیرن، دریافت می کنن. و پیامبر صلی الله علیه وسلم مأمورین زکات را به سمت آنها می فرستد و آنها هم زکات خود را پرداخت می کنن بعد از رجوع از غزوه فتح مکه. و به این شکل بود که بالهای سگانه‌ای که نماینده های احزاب بودند در جنگ احزاب شکسته شد، هم یهود هم مشرکین بادیه نشین و هم اهل مکه. اهل مکه با صلح، این دوتا با جنگ، با حرکت نظامی. و به این شکل تمام منطقه از امنیت و سلامت برخوردار شد. اهل مکه که عهد داشتن با پیامبر، بقیه هم قدرتشون شکسته شد و در هم نوردیده شد. و مسلمان ها بعد از این توانستن که به راحتی، به سهولت هر گونه مشکلی که داشتن، خللی که داشتن، همه اینها را جمع‌آوری کنند. بلکه بعد از این غزوه بود که تقریبا دیگه آمادگی های لازم برای فتح کردن بلدان
شهرهای دیگر و ممالک دیگر شروع شد. فکرش جرقه خورد، کلید خورد. چون داخل حجاز با توجه به ظروفی که وجود داشت در فتح‌های حاکم دیگه الان آمادگی کامل پیدا کرده بود برای اینکه به نفع اسلام و مسلمان‌ها باشد. بعد از برگشتن از این غزوه، یعنی غزوه ذات الرقاء، رسول الله صلی الله علیه وسلم تا شوال سال 7 هجری در مدینه باقی ماند و در طی این مدت شروع کرد به فرستادن مجموعه های نظامی مختلف به این ور و آن ور. این مجموعه ها معمولا برای از بین بردن فتنه و خطر مشرکین بود. یکی از این غزوه ها یا این سریه ها یا این مجموعه های نظامی مجموعه غالب ابن عبدالله اللیثی بود که به سمت قبیله بن الملوح در قدید فرستاده شد. قدید در راه مکه است. در ماه صفر یا ربیع الاول بود، سال 7 هجری، و سبب این بود که بن الملوح یاران و دوستان بشیر بن سوید را کشته بودند و این مجموعه فرستاده شد برای گرفتن انتقام. شبانه یورش بردن، شبیخون زدن، هر کی کشته شد کشته شد و هر کی هم اسیر شد به اسارت در آمد و حیواناتی مانند شتر و گوسفند را با خود آوردند. پشت سر اینها گروه زیادی از مشرکین به دنبال مسلمان ها آمدن، تا اینکه وقتی که مسلمان ها خیلی نزدیک شدن بارانی بارید، یک سیل بسیار بزرگی صورت گرفت که این سیل بسیار بزرگ بین مسلمان ها و لشکر کفر فاصله ایجاد کرد، جدایی انداخت و مسلمان ها نیز در بقیه برگشت به طرف مدینه پیروز شدند. این یکی بود، سریع غالب بن عبدالله. سریع دومی سریع حسما بود در جمادای دوم سال 7 هجری که برای نوشتن نامه به پادشاهان زمان خود بود. مجموعه سومی مجموعه عمر بن خطاب بود، به سمت مکانی به نام تربه در شعبان سال 7 هجری. 30 نفر در اختیار داشت عمر بن خطاب. شب را حرکت می کردن و روز را استراحت می کردن. خبر اینها به حوازن رسید، فرار کردن. عمر رضی الله عنه به محل سکونت آنها آمد، هیچ احدی را دیدار نکرد، مقابله نکرد، به مدینه برگشت. مجموعه چهارمی مجموعه بشیر ابن سعد انصاری که به بنی مره فرستاده شد به سمت فدک در شعبان سال 7 هجری بود. 30 نفر همراهش بودند، رفتند و گوسفند و شترها را گرفتند، برگشتند. ولی شبانه کسانی که پشت سر آنها بودند به آنها رسیدند، تیراندازی شد بین هم دیگر. تیرهای بشیر و یارانش به پایان رسید، تیری نداشتند که پرت بکنند. همه آنها به شهادت رسیدند، کشته شدند به جز بشیر. بشیر توانست که به فدک برود و در آنجا در نزد یهود بماند تا اینکه زخمهای او خوب شود و بتواند به مدینه برگردد. پنجمین سریه یا مجموعه، مجموعه غالب بن عبدالله اللیثی دوباره در رمضان سال 7 هجری، این بار به سمت بنی ابال بود و بنی عبد بن ثعلبه در المیفعه، و گفته شده که به حرقات جهینه فرستاده شده. سر 30 نفر باهاش بودن، بر همه هجوم کردن. هر کسی که در مقابل لشکر اسلام ایستاد کشته شد. شتر و گوسفند رو با خود بردن. در همین سریه و جنگ بود که اسامه ابن زید شخصی به نام مرداس ابن نهیک را بعد از اینکه گفته بود لا اله الا الله کشت. از لشکر کفار بود و پیامبر صلی الله علیه وسلم اسامه را مورد عتاب زیاد قرار داد. اسامه گفت یا رسول الله لا اله الا الله که گفته از روی ترس شمشیر گفته نه از روی یقین و اخلاص. که پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که هلا شققت عن قلبه فتعلم اصادق هو ام کاذب. آیا قلب او را شکافتی که بدانی و ببینی که این لا اله الا الله که گفته از روی ترس بوده یا از روی صدق بوده؟ سریه های دیگری هم فرستاده شد، سه تا دیگه مانده که ولی متاسفانه به علت کم بوده وقت انشاءالله این رو میذاریم برای جلسه بعد به آن خواهیم پرداخت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.